بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شوبیری 6-12-90 مباحث تعادل و تراجی اخبار علاجی.
سلام علیکم. دست شما در نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در کلام شهید صدر در مورد این مقبوله، در مورد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که ایشون می‌فرمودند که مفاد روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که موافقت کتاب و مخالفت عامه رو به عنوان دو مرجح ذکر کرده، این مفاد رو ما میتونیم بدون در نظر گرفتن اخبار علاجی هم اون رو به دست بیاریم. در مورد موافقت عامه صحبت شد، بحث سر مخالفت عام دارید. ایشون می فرمودن که مواردی که مخالفت عام باشه در واقع یک سنخ جمع عرفیه. ایشون اینجوری توضیح می فرمودن که ما در هر دلیلی دو مرتبه از ظهور داریم. یکی ظهور دلیل در مراد استعمالی، یکی ظهور دلیل در مراد جدی. عرف به دو دلیل که میرسه، ابتدا به مرحله ظهور دلیل در مراد استعمالی که در واقع همون دلالت دلیل هست توجه میکنه و اون چیزی رو که در فرض اتصال حادم ظهور یک دلیل هست، در فرض انفصال حادم حجیت اون دلیل تلقی میکنه. اون قاعده‌ای که از مرحوم زینائینی نقل شده که کل ما کان حادما للظهور علی فرض الاتصال فهو رافع للحجیه علی فرض الانفصال. در این مرحله ظهور دلیل در مراد استعمالی اگر تونست مشکل دو دلیل رو حل کنه فبها، و الا مرحله ظهور دلیل در مراد جدی میرسه. در اینجا هم اگر بتواند بین دو دلیل جمع کنه جمع میکنه. ایشون میفهمند که در جایی که یک دلیل موافق عامه هست و دلیل دیگر مخالف عامه هست، صدور دلیل مخالف عامه قرینه است برای اینکه صدور دلیل موافق را از باب تقیه بدانیم. و در واقع نه، به اون ربطی نداره، اون یه ضابطه دیگه است. اون ضابطه در مرحله دلالت استعمالی و ظهور دلیل در مراد استعمالی است. نه، ما ایشون میگن که یک به اصطلاح مرتبه از جمع عرفی، مرتبه جمع عرفی به لحاظ مراد جدیست و تا بتواند عرف جمع عرفی بکند تعارض رو به سند سرایت نمیدهد. بنابراین جایی که امکان داشته باشه با حمل یک دلیل بر تقیه مشکل رو حل کنه، این مشکل رو حل میکنه. حالا من این رو هم زمینه کنم به عنوان معید فرمایش ایشون، این که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار بحث حمله بر تقیه رو در اداد سایر مواد جمع و عرفی ذکر میکنه، این اونا اگر ملاحظه بفرمایید مثل یکی از وجوه جمع حمله بر تقیه رو ذکر میکنه، بگیم اینا سنخش سنخه جمع و عرفی که همه اینها رو به یک نسق ایشون ذکر میکنه به عنوان معیه. بعد یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنه و پاسخی میده که من وارد اون انقلت و قلت نمیشم، فقط اشاره در بررسی بعد اشاره به این انقلت خواهم کرد. ما عرض میکردیم که آیا واقعا عرف در مواردی که یک دلیل موافق عامه باشه و یک دلیل مخالف عامه باشه متحیر نمیدونه نمیمونه و دلیل مخالف عامه رو اخذ میکنه و دلیل موافق رو حمله بر تقیه میکنه؟ نه اینجور نیست. حالا یه چیز رو فراموش کردم زمین میکنم، اون اینه که آقای سعد میفرمایند که در جایی عرف دلیل موافق رو حمله بر تقیه میکنه که متکلم ما در شرایط تقیه به سر میبره. جمع عرفی یک جمع عقلاییه، ولی برای متکلمی هست که در یک شرایط تقیه زندگی میکنه اینجا این وجه جمع عرفی مطرح. ما عرض میکردیم که نه، اگر قرار بود این جمع عرفی باشه، این روایت در روایت متعددی که از حکم این صورتی سوال کرده که دو تا روایت با هم دیگه مختلف هستن، به هیچ این که یکیشون موافق عامه یکیشون مخالف عامه توجه به این که اینجا گرنه حیرت نداریم و امثال اینها، این هیچ توجه به این نشده. حالا یه مورد شما ممکنه بگید ممکنه جمع عرفی داشته باشه ولی این راوی خاص متوجه جمع عرفی نشده باشه، یا متوجه شده باشه به جمع عرفی احتمال بده که شارع برخلاف جمع عرفی یک روش خاصی داشته باشه سوال کرده باشه، یه مورد ممکنه آدم توجیه کنه، ولی تمام موارد مختلفی که این روایت اومده، روایت متعددی ما داریم، این روایات رو بخوایم همش رو حمله بر این بکنیم که از باب غیر عرفی بودن اون راویه بوده یا از باب اینکه احتمال میداده که شارع برخلاف روش عرفی روش دیگری داشته باشه، اینها خالی از استبعاد نیست. ولی اساساً این نکته رو باید مد نظر داشت که بین این دو مرحله‌ای که آقای صدر درست کردن، مرحله مرادی استعمالی و مرحله مرادی جدی، تفاوت‌هایی هست و ما نمی‌توانیم اینها رو، این مطلبی که ایشون فرمایند که در مرحله مراد جدی هم جمع می‌کنن بپذیریم. یکی این که در مرحله مراد استعمالی وقتی دو تا دلیل با هم دیگه مخالف باشن، اصلا با هم دیگه قابل جمع باشن در مرحله مراد استعمالی، اصلا عنوان خبران مختلفان صرف نمی کنن، عرف اینا رو مختلف نمی بینه، اینا رو میگه با هم دیگه سازگارن. فوقش اینه که ما از ظهور بدوی یک دلیل به قرینه دلیل دیگر رفعیت کردیم، یک ظهور ثانوی دلیل پیدا میکنه، نه این که این خبران رو خبران رو مختلفان فرض بکنه. و فرض اینه دیگه، فرض اینه که معنای جمع عرفی این است که خاص قرینه هست بر تعیین مراد از عام. نه نه، فرض اینه که اون اصلا مختلف نمیبینه، یعنی بحث این هست که اینا بحث جمع عرفی میگن اصلا مختلفان نیستن، مختلف یعنی دوتا خبری که چنان با هم دیگه نمیتوانند سازگاری داشته باشند امثال اینها. مختلف نیست، مختلف به خصوص در فضای تشریع و فضای قانونگذاری که خیلی وقتها عمومات از مخصصات و مقیدات جدای از هم ذکر می شود، در این فضا خب روشن‌تر است که مختلف نبودن این چیزها فهمیده می شود. این خدای سر هم این مطلب رو قبول دارن، این
حضور طبق مبنه غیر از خود شما.
حالا صبر کنید، صبر کنید، در مورد جمعورفی صحبت می کنید. عرض کنم خدمت شما این مبنای متعارفی که وجود داره در باب جمع عرفی، مبنای این هست که در موارد جمع عرفی بین دو دلیل اصلا هیچ وقت متخالف نیست، یکی قرینه بر تعیین مراد از دیگری هست و همثال اینها تو مختلفان نیستن، به خلاف مواردی که یک خبر مطابق تقیه باشه، یک مطابق عامه باشه، یک خبر مخالف عامه باشه، اینا مختلفان سر میکنه. روایت های مختلفی که در این مورد وارد شده همه با تعبیر مختلفان هست. به خصوص یه نکتهی وجود داره، بسیاری از این روایت ها روایت افتداییه، خود امام علیه السلام عنوان مختلفان رو تطبیق کرده. حالا روایتی که سائل اینها رو مختلف میدونسته، ممکنه شما بگید توجه نداشته که اینجا باید حمله به تقیه کنه و امثال، نه، امام علیه السلام مثلا تو روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فاقاها کتاب الله فخذوهما خالف کتاب الله فردو فلم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اقوال عامه فوافق اخبارهم و مخالف اخبارهم تا آخر. یا تو روایت حسین بن سری همین جور هست، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف لهم. و اینی که مقایسه جمع عرفی در مرحله دلالت و جمع عرفی در مرحله سند، مقایسه به نظر میرسه نا تمام باشه. نکته دیگه اجازه بدید ببینید، اگر این مطلب شیخ صدر درست باشه، ببینید اگر یک خبر قطعی صدور باشه، یک خبر ظنی صدور باشه و بین اینها جمع عرفی در مقام دلالت باشه، چیکار میکنیم؟ هر دو خبر رو اخذ میکنیم،
ظنی صدور معتبر،
مقطوع صدور اون رو ظنی صدور معتبر، بله. خب هر دو را اخذ میکنیم، بینشون جمع بارش. ولی اگر یک خبر قطعی و صدور باشه و موافق عامه باشه، خبر ظنی و صدور مخالف عامه باشه، حالا اون صورت فاضل رو تکمیل کنم، اگر خبر قطعی و صدور به قرینه خبر ظنی و صدور در دلالتش بخواییم مجبور باشیم تصرف کنیم، خب تصرف میکنیم. یه خبره، اگر خبری که به عنوان قرینه هست ظن معتبر باشه، این میتواند تصرف کنه در خبر قطعی و صدور در دلالتش، مانعی نداره. بده اگر در مرحله جهت صدور باشه، خبر ظنی و صدور مخالف عامه، آیا میتواند خبر قطعی و صدور موافق عامه رو حمله بر تقیه کنه؟ اگر طبق این مطلب ایشون درست باشه، طبق قاعده باید ما اینجور باشه که ما خبر ظنی و صدور مخالف عامه رو عقد کنیم، خبر قطعی و صدور رو حمله بر تقیه کنیم، در حالی که روایت ما برخلاف این مش کرده، هم آقای صدر این مطلب رو فرموده روی تقریبی، ما هم به تقریبی دیگه، آقای صدر از تعدی از بحث مخالفت و موافقت کتاب به این نتیجه رسیده که باید خبر قطعی و صدور اگر با خبر ظنی و صدور تضاهم داشته باشه، با هم دیگه ناسازگار باشه، یعنی یک خبر قطعی و صدور باشه، یک خبر ظنی و صدور. قطعی و صدوره عکس میشه ظنی و صدور، ولو مخالف عامه باشه کنار گذاشته میشه. در حالی که اینجوری نباید مشی کنیم طبق قاعده. به خصوص روایت مقبوله عمر بن حنظله تکذیب مطلب کرده. حالا منهای ما حالا اون مبنای کلی تعدی از وارد تعدی از مخالفت عام، مخالفت کتاب به مخالفت کل سنت مقطوعه صدور رو قبول نداشتیم، ولی همون مطلب رو از مقبوله عمر بن حنظله گفتیم استفاده میشه. مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشه که اولین مرجع قطع به صدوره، دومین مرجع بحث موافقت کتاب و مخالفت عام، اون همه در طول قطع به صدوره. در حالی که اگر طبق مبنایشون باشه اینجوری باید مشی کرد. این که بگیم عرف یه همچین مشی داره، شارع برخلاف عرف به اصطلاح تخطئه کرده باشه نظر عرف، خیلی بعید به نظر میرسه که جایی که عرف خودش جمع عرفی داره هیچ گونه حیرت و مشکلی در جمع بین دو روایت نداره، عرف اومده شارع اومده باشه یک روش دیگری اختیار کرده باشه. این هم دو نکته.
تصرف تو جهت سخت‌تر نیست از تصرف تو دلالت که بگیم اون مبنا تو اونجا رو نمیشه تصریح داد تصرف در جهت.
ایشون قبول میکنه، میگه تصرف در جهت در طول تصرف در دلالته. اون سخت‌تر بودنش مثلا همین طولیتی که آقای سر قبول داره او رو میتونه اثبات کنه، ولی اینکه اصلا هیچ گونه چیز نباشه این هم یه جهت.
مطلب کجا فهمیده بودن که مخالف اون مبنایی که اتخاذ کردن فهمید خبر قطع صدور و موافق عامه رو میذاریم کنار یا
تصریح میکنه توی بحث موافقت کتاب و مخالفت کتاب که مخالفت موافقت و مخالفت کتاب خصوصیت نداره. اون چیزی که شرط اصل حجیت هست قطعی و صدور بودن هست. خب اگر اینجور باشه لازمش یک اگر ما همین مطلب رو پذیرفتیم، ولی نه با استدلال شما سبک استدلال ایشون، ما همین رو به عنوان مرجع نه به عنوان شرط اصل حجیت خبر از مقبوله عمر بن حنظله استفاده کردیم. این دقیقا برخلاف فرمایش ایشون در میاد. خیلی بعیده که ما بگیم جایی که عرف متعارف خودشون یک مشی خاصی دارن شارع برخلاف مشی اون خاص رفت.
عرف متعارف اینه مشیشون
چی؟
عرف متعارف مشیشون چیه؟
عرف متعارف اینجا من چیزمون هست که هیچ مشی خاصی نداره، یعنی در جایی که دو تا خبر یکشون موافق عامه است یکشون مخالف عامه است عرف نظر خاصی نداره، باید شرط چی تعیین کرده، هیچ گونه نظریگاه خاصی در اینجا نمیتونیم به عرف نسبت. نکته سوم اون اینه که اگر لازمه این فرمایش شهید صدر این هست که مرجحیت موافقت و مخالفت کتاب مقدم باشه بر مرجحیت موافقت مخالفت عامه بر موافقت کتاب مقدم باشه، توضیح ذالک اون اینه که ببینید اگر ما آیه قرآنی داریم دو تا روایت هم داریم که این دو تا روایت با آیه قرآن جمع عرفی داشته باشن، با آیه قرآن جمع عرفی داشته باشن، اینجا چیکار میکنیم؟ این روایات با آیه قرآن جمع عرفی دارن، اصلا میگیم تعارضی ندارن و هیچ چی؟
بین خودشون با هم؟
نه دو تا روایت معارضه بدوی دارن بینشون، معارضشون بدویه، کتاب هم وجود داره. اینجا معارضه های یعنی منهای جمع دلالی معارضه بدوی دارن، اینجا خب تعارض استقرار پیدا نمی کنه نه بین روایت و نه بین کتاب، چون بحث وقتی جهت بحث دلالت در مرحله دلالت جمع داشته باشن دیگه معارضه سرایت نمی کنه. ولی اگر دو تا روایت داشته باشیم، دو تا روایت داشته باشیم، یکیشون موافق عامه، یکیشون اونی که موافق عامه هست موافق کتاب هم باشه، یکیشون مخالف عامه باشه اون مخالف کتاب هم باشه، طبق مشی شهید سعد باید چطور چجوری رفتار کنیم؟ چجوری رفتار کنیم؟ باید بگیم که اونی که موافق عامه است ولو موافق کتاب هست ما باید اونو کنار بگذاریم، به دلیل جمع عرفی داره دیگه، در حالی که روایات ما اینجور مشی نکردن، روایات ما موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو مقدم داشتند بر موافقت عامه و مخالفت عامه، اون رو جمع عرفی تلقی نکردند. باز هم این نکته که قبلا هم عرض کردیم، این که ما بگیم که روایات ما یک روشی برخلاف روش متعارف عقلایی که خودشون در اینجور موارد مشی میکنن آورده باشن، این مستبعده. بنابراین اگر این سبک شیخ صدر تفکری که اینجا دنبال کرده صحیح باشه، باید تمام ضوابطی که تو روایات هست همه ضوابط تعبدیه برخلاف روش اوغلا باشه. یه موقع ما میگیم این چیزای تعبدی هست و اوغلا روش ندارن، اب ندارن اوغلا روش ندارن، شاره اومده روشی چیز کرده، نه، اوغلا خودشون یه روشی دارن، یک سبکی در اینجور موارد دارن، اصلا تعارض رو به سند سرایت نمیدن، تعارض رو بدوی میدونن امثال اینها، ولی شاره برخلاف همه این حرفا آمده باشه یک سبکای جدید اینجا آورده باشه، خیلی مستبعده که این شکلی ما بخوایم تصویر بکنیم، و اینا همه معید این است که اصل اون سبکی رو که به عنوان سبک اوغلایی ایشون تصویر میکنه ناتمامه. نه، در مرحله جمع، در مرحله ظهور در مراد جدی اون سبک و سیاقت ها نیست. و یک تفاوت دیگری بین این دوتا هست که این تفاوت دیگر رو شهید صدر بهش توجه کرده، خواسته جوابایی بده، و با توجه به این نکاتی که عرض کردم روشن میشه که این تفاوت جدیه. ببینید در بحث جمع دلالی دوتا دلیل رو که ما جمع میکنیم یک مفاد ثانوی به دلیل میدیم. فرض کنید یه دلیل گفته که اکرم العلماء، یه دلیل گفته لا یجب اکرام العلماء. ما به قرینه لا یجب اکرام العلماء اکرم العلماء دلیل اول هم لول استحباب میکنه، خب یه مفاد جدید بهش پیدا میدیم دیگه، به قرینه دلیل نفس یا اظهر از ظهور بدوی امر در وجوب رفعیت میکنیم، اون رو حمله بر استحباب میکنیم. خب اینجوریه، ولی در حمله به طبعیه ما در واقع ظهور دلیل اول در مراد جدی بودن رو ندبه میبریم، اصابش دیگه کاری نداریم. اینجور نیست که یک ظهور جدید دلیل پیدا کنه امثال اینها، یه ظهوری که موضوع ادله حجیت باشه، اون چیزی که موضوع ادله حجیت هست ظهور دلیل در مراد استعمالی، مراد جدی بودنه. تو مراد استعمالی ظهور دلیل در مراد استعمالی بودن ابتدا به یک شکل ظهورش تغییر میدیم، از این شکل به شکل دیگه تبدیل میکنیم و اصالت ظهور رو پیاده میکنیم نهایتا. در اینجا دیگه اصالت الجد باید از بین بره، موضوعش تو یه دلیل میگید اصالت الجد از بین میره و امثال اینها. شهی اصلا ملتزم میشه به این مطلب، توجه داره به این نکته و ملتزم میشه و با یه بیانی که حالا نمیخوام من اون بیان شو وارد بشم، ولی آیا وجدانن در جایی که در دو دلیل با تصرف در یک دلیل، دلیل اصالت الجد رو در دلیل دیگر اصلا بی موضوع ما بکنم، میگم اصلا جایی نمیشه، همین جوره؟ به نظر میرسه که این مقیاس این دوتا با هم دیگه محل فارغه. شهید صدر اینجا میفرماید که اگر قرار باشه که ما در جایی که جمع عرفی اقتضا میکند یک دلیل رو ما حمله بر تقیه کنیم، بگید دیگه این جمعرفی نیست و این به درد نمیخوره، ما یک نقض اینجا مطرح میکنیم. اون اینی که اگر جمع عرفی در مرحله دلالت اقتضا کنه که یکی از دو دلیل رو ما حمله بر حکم غیر شرعی کنیم، دو تا دلیل داریم، یه دلیل ظاهرش اینه که در مقام بیان حکم شرعیه، یه دلیل دیگه قرینه اگر بشه که ما دلیل اول رو حمله به حکم مثلا تکفیری کنیم، حکم اخلاقی کنیم، حکم غیر فقهی شرعی بکنیم، آیا این مجرد این که یک دلیل رو ما حکم فقهی ازش نمیگیریم، حکم شرعی تعبدی مولوی ازش نمیگیریم، آیا این باعث میشه که دیگه ما جمعاتی رو کنار بگذاریم؟ نه. در ثانی ما اگر قرار باشه این اشکال مطرح باشه که شما جایی که جمع عرفی در مرحله مراد جدی میکنید یک دلیل رو کلن کنار میگذارید، اصلا احفش نمی کنید و اصلا کاری بهش ندارید، اگر یه دلیل یک دلیلی ما داشته باشیم که به لسان حکومت تقیه بودن دلیل دیگر رو بیان میکنه، یه دلیل داشته باشیم حکم رو بیان کرده، دلیل دیگه میگه من در دلیل اول تقیه کرده بودم، اینجا شکی نیست که عرف دلیل دوم رو بر دلیل اول مقدم میداره، چون لسان لسان حکومته، ولو دلیل اول به وسیله قرینیت دلیل دوم اصلا از اعتبار بیفته دیگه ما بهش عقدم نکنیم، مجرد این که ما با اخذ به دلیل مخالف عامه و حمل دلیل موافق عامه بر تقیه دلیل موافق عامه رو اصلا از اعتبار بالمره ثابت میکنیم، کاشف از این نیست که این جمع جمع عرفی ایشون اینجوری مشه کنه، اشکال رو اینجوری تر میکنه، ولی به نظر میرسه که این مقایسه ها صحیح نیست. اولا این که ما میگیم عرف جمع عرفی میکنه، ما نمیخواییم بگیم که حتما باید بعد از جمع عرفی هر دو دلیل مفادشون مفاد شرعی باشه، ما میخواییم بگیم مفاد باید داشته باشه، باید دو تا دلیل یک مدلولی براش باقی بمونه ولو مدلولش غیر شرعی باشه، ما میخواییم بگیم عرفاً جمع عرفی در جایی هست که دو تا دلیل بعد از جمع عرفی هم مفاد داشته باشه، ولی اگر یه جایی یک دلیل اصلا مفاد داشته باشه بگیم اصلا هیچی اینجا اراده نکرده بود کله، اون جمع عرفی نیست. حالا صرف نظر از این که این بیانشون مبتنی بر این هست که ما اصالت الظهور رو در امور غیر فقهی جاری ندونیم، خودش مورد بحثه، جای اصالت الظهور در مثلا امور تفسیری، امور تکوینی، اینجور چیزا قابل اجرا هست یا قابل اجرا نیست، حالا من حالا به اون بحثش نمیخوام بپردازم، اون خودش مورد بحثه و شاید قول صحیح‌تر این باشه که در اون جور جاها اصالت الظهور اعتبار داره و چیز مثلا میخوام حجیت خبر و خبر واحد حجت هست و امثال اینها، نه منهای اون جهت هم باشه، بحث ما این هست که عرفاً جمع عرفی در جایی هست که دو تدلیل بعد از جمع عرفی هم دارای مفاد باشن، دارای مفاد باشن، این خوبه، اما اگر بعد از جمع عرفی یکیشون دیگه اصلا مفاد نداشته باشه، اینجا بخوایم بگیم جمع عرفی هم میشه یا نمیشه، ما بخوایم بگیم نیست، حالا نه اینکه محاله، بحث محال بودن و امثال اینها نیست، ما بخوایم بگیم اینا با هم دیگه فرق دارن و عرفاً در جای جمع عرفی میشه که نتیجه جمع عرفی مفاد ثانویه پیدا کردن دو دلیل هست،
مفاد ثانویه
که حتما خودش این موضوع یا حکم شرعی
باشه،
این لازم نیست این باشه، ما بخوام بگیم ولی همین مقدار که مفادش مفاد ثانویه پیدا کنه کافی هست.
مقدار رو داره دیگه.
چی؟
هم مقدار رو داره.
نه معنیش اینه که معتبر نیست دیگه. چیزی رو نمیخواد افهام کنه.
معتبر.
چیزی رو نمیخواد افهام کنه. بحث اینه. حضرت با این کنده چیزی رو نه بحث همینه. در مرحله مراد جدی میگیم، میگیم در مرحله مراد جدی و ظهور در مراد جدی شاعر هیچ چیزی نخواسته بگه. این ما میخواییم بگیم که اینجا عرفا جمع عرفی نمی کنن چیزی دیگه، یعنی ادعاست. یعنی میخوام عرض کنم این رو من به عنوان دلیل نمیارم، میخوام بگم که بین اینها تفاوت هایی هست که این تفاوت ها رو اگر انسان بهش توجه کنه میتواند، یک منبه وجدانی هست که قیاس این دوتا با هم دیگه قیاس محل فاده هست. البته ممکنه شخص بگه نه اصلا جمع عرفی مقومش این نیست که یه مفاد ثانویه پیدا کنه. اگر شیخ صدین دار بکنه اون نمیتونه نفیش کنه. میگه من این نکته رو بعد از تمام نکات سابق ذکر کردم به خاطر همین بود که میخواستم بگم واقعا وجدانن با توجه به این فرقهایی که بین این دو مرحله هست این رو میشه اینجوری مشک کرد. و من هنها یه اثر که نقض دومی هم که شهید صد به مسئله لسان حکومت ذکر میکنه وارد نیست. لسان حکومت یک چیز خاص خودش رو داره، مجرد اینکه دو تا دلیل، یک دلیل اگر جنبه ناظریت و حاکمیت داشته باشه ولو در مرحله تقیه، او عرف دلیل ناظر رو نسبت منظور الی مقدم می‌داره، این معناش این نیست که جاهای دیگه هم مقدم می‌داره. مجرد تقسیم ادله که نظارت شخصی داره یک دلیل نسبت به دلیل دیگه ولو در مرحله حمله به تقیه نظارت داشته باشه، کاشف از این نیست که در سایر مراتب هم همچی جمع عرفی رو انجام میده. دیگه این اصطلاح منبهات وجدانی هست. شیستر میخواد بگی که اینی که در مواردی که یک دلیل نظارت به دلیل دیگر در مرحله تقیه و جهت صدور داره، عرف دلیل ناظر رو بر دلیل منظور الهی مقدم میداره، کاشف از این هست که ما یه مرحله‌ای از جمع عرفی رو نسبت به جهت صدور هم داریم. ما قبول داریم، ما میگیم مجرد این که فعل جمله در مرحله جهت صدور یک نوع جمع عرفی داشته باشیم اقتضا نمیکنه در جایی که به لسان نظارت نباشه باز هم جمع عرفی داشته باشیم. حالا شما میفرمایید اون رو داریم، ما خیلی نمیتونیم بیان شما رو رد کنیم. حالا البته تمام این عرضها و صحبتهایی که در مورد فرمایشات بزرگان داشتیم همه رو مبنای قومه که جمع عرفی رو به ملاک قرینیت یک دلیل برای دلیل دیگه و امثال اینها مشمول کردن. ما که خودمون اصلا جمع عرفی رو بالمره بگیم اینجور نیست که جمع عرفی مقدم باشه بر جهت سند، نه اصلا علتی که عرف جمع عرفی میکنه در جایی هم جمع عرفی میکنه، اصلا جمع عرفی کاشف از یک نوع مخالفت ظاهر در دلیل ذوالقرینه است. ما این رو سابق میگفتیم، میگفتیم جمع عرفی این که متکلم اکتفا کرده باشه برای تفهیم مقصودش به کلام دیگرش خیلی بعیده، این اساسا بسیار مستبعد هست. این تقریبی که شیخ صدر میکنن که متکلم میتواند برای تفهیم مرادش به کلام منفصل اعتماد کرده باشه امثالی، نه، عمده بحث جمع عرفی یک نوع اشتباهی است که اینجا رخ داده یا یک نوع مخالفت ظاهری است که اینجا رخ داده، حالا یا از سلخ اشتباه باشه که خیلی وقتا، یا از سلخ اشتباه هم نباشه، مثلا تغییر وضع ایجاد کرده که تعارضات ایجاد شده.
اشتباه
یعنی فرض کنید راویانی که یک روایت رو میخواستن نقل کنن قرائن متصله رو نیاوردن، جمع عرفیه کاشف از اینی که اون زمانهای قرائن های متصله بوده که راویان نتونستن قرائن رو منتقل کنن. سابق مفصل این رو ذکر کردیم که تمام موارد جمع عرفی رو ما به یک نوعی مخالفت ظاهر برمیگردوندیم و میگفتیم نکته که اینجا مهمه اینه، این مخالفت ظاهری که در جمع عرفی باشه باید از مخالفت ظاهری که در اشتباه کردن راوی در اصل خبر یا دروغ گفتن راوی نسبت به اصل خبر رخ میده کمتر بشه. یعنی در واقع این که شما بگید که این روایت اصلا صادر نشده باشه، این یه خلاف ظاهره، چون اگر خبر ثقه مطابق واقع نباشه یا باید این ثقه دروغ گفته باشه، مثلا به خاطر عناوین ثانوی که با وثاقتش و عدالتش هم ناسازگار نباشه، یا باید اشتباه کرده باشه. ما باید بگیم که اشتباه کردنی که لازمه جمع عرفی است، مخالفت ظاهری که لازمه جمع عرفی است، اون مخالفت ظاهر طبیعی تر باید باشه از اشتباه و مخالفت ظاهری که در التزام به عدم صدور یکی از دو خبر رخ میده. خود ما اساسا جمع عرفی و اسباب اظهر و ظاهر به این معنا اقرب به واقع، ما در واقع میگفتیم باید دید که کدوم اقرب به واقع هست. ما میگیم تصرف در دلالت از تصرف در صدور اقرب به واقع، و اگر جایی در خلاف این باشه ما جمع عرفی قائل نیستیم. اینجور نیست که همه جا جمع عرفی رو قائل باشیم. اقلایی جمع عرفی اینجوری، حالا دلیل شرعی بر خلاف این کسی بخواد اقامه کنه یه حرفی دیگه است، من به اونا کار ندارم. بحث من این هست که اون چیزی که جمع عرفی اقلایی هست از باب این هست که تصرف در دلالت و حمل ظهور بدوی بر یک ظهور شانوی این طبیعی تر باشه از تصرف در صدور. روی مبنی این همین هم تو جهت صدور میگیم، این هم هیچ فرقی نداره. یعنی ما بودیم و ما میگفتیم که هیچ صدور و جهت صدور همه اینها یکسان هسته، همه اینها یکسان هسته، باید دید کدومشون اقرای واقع. بله، از خود روایت اخبار علاجیه برخلاف این مطلب استفاده میشه. اخبار علاجیه استفاده میشه که روایتی که مخالف عامه هست ولو از جهت سندی سند ضعیف تری داشته باشه و اگر معتبر باشه، بر روایت موافق عامه ولو قطعی و صدور هم باشه مقدمه. اصلا روایت موافق عامه قطعی و صدور، من از خود امام علیه السلام شنیدم، ولی روایت مخالف عامه ظن معتمد شرعی ادله اخبار علاجیه میگه این مقدمه، بگیم سبن به تاعت. ما اگر ما بودیم و ادله عامه حجیت به اظهر و ظاهر به اقرب الالواقع و اینها متوسل میشدیم، ولی روایات ما برخلاف این فرمودن که ما میفهمیم. شاید اصلا نکتهش اینه که نوعاً حمله به تقیه گسترده تر بوده، اصلا نکتهش ممکن نکته باشه که ما در واقع توجه نداشتیم. یعنی خود همین روایات میتواند کاشف از این باشه که اینکه یک راوی اشتباه کرده باشد و خبر رو درست منتقل نکرده باشد کمتر اتفاق میفتد تا اینکه امام علیه السلام بر طبق تقیه رفتار کنه. معنای این مطلب این هست که عمده وجه تعارض با تقیه بوده، نه که راویان متوجه نشدن. راویان درست منتظر
شما یکی شد،
نه در نتیجه ما یکی میشیم. یعنی به این معنا میگیم اگر این اخبار نبود نه نمیرسیدیم، چون نمیدونستیم، ما نمیدونستیم که این تقیه اینقدر گسترده. خود این اخبار به ما میفهمونه که تقیه اینقدر گسترده است که اگر ادله یعنی قطعی و صدور هم باشد، خبر ظنی و صدور بر قطعی و صدور مقدمه.
یعنی گزارش های دیگری روایی تاریخی رو نمیتونیم بدون این روایت؟
نه نمیشده. از این ما میفهمیم، نه اینقدر
راوی جمع بین
نه از اون طرف راوی اشتباه میکردن، خب راوی بسیار طبیعی که راوی اشتباه کنه میگه نه حالا اون بحث قطعی صدور میگم لولا اون روایت عمر بن منزله اون
مثلا
چیز از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله میخوام بگم که از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله این مطلب استفاده میشه. بله روایت مقبولی عمر بن منزله نه قطعی صدور رو مقدم میداره. بنابراین ما در مرحله اول به قطعی صدور، یعنی من فقط این بحثی که داشتم رو عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود. قرارم این جهت هست که ما این که کدوم یک از این مرجحات طریقیتش به واقع در نزد شارع بیشتر یا بیشتر نیست ما نمیدونیم. باید جمع بین ادله اخبار علاجگر ببینیم چی اقتضا میکنه. نتیجه نهایی این هست که جمع اگه ما روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله رو تنها در نظر میگرفتیم میگفتیم روایت مقطوع الصدور، روایت مقطوع الصدور رو شما اگر روایت مظنون الصدور بود اون مظنون الصدور مقدم هست، مظنون الصدور مخالف عامه مقدم بود. ولی الان چون مقبولی عمر بن حنظله این طرف قضیه هست مقبولی عمر بن حنظله برخلافش میگه، یعنی در واقع میخوام عرض من این هست که ما اگر بودیم و این روایات نبود نمیدونستیم چی کار بکنیم. هر روایت اختزای خاص خودش رو داره، بعد دید بین اینا چجوری جمع میکنی؟
ولی اوقات ممکنه از بفرمایید مقتول صدور نباشه ولی زن به صدورش از اقوا باشه، آکد باشه، زن بیشتری به صدور این طرف داشته باشیم.
از چی؟ از قطع به صدور؟
از چی؟ زنشون قطع. این که مثلا شما بفرمودی باید ببینیم که چجوری اینا ولی اوقات ممکنه اینی که مردم از مثلا مخالف با عامه هست، مخالف با عامه هست، اینو زن کمتر به صدورش باشه باشه، اون طرف دیگه موافق با عامه هست.
زن بیشتر یا قطع؟
نه به قطع نرسید.
به قطع نرسیده باشه نه به قطع نرسیده باشه این مقدم، یعنی مجرده اگه مقتول اون اگر یعنی ما بودیم و ادله اولیه ملاک رو به اقوا به اصطلاح اقربیت بیشتر به واقع میگرفتیم، ولی الان دیگه به این سطح مشت نمیکنیم. بعد خود این روایت چی از آب در میاد؟ چه اون چیزی که از مجموعه ما از روایت استفاده میکنیم این که اول قطع به صدور
ولو اینکه موافق عامه،
ولو موافق عامه باشه، مقطوع صدور ولو موافق عامه باشه، اگر از قطع به صدور اومدیم به پایین دیگه مراتب زن بینشون تفاوت میکنیم، دیگه از قطع به صدور اومدیم پایین دیگه به مراتب زن نگاه نمیکنیم. بعد از اون موافقت کتاب، بعد از موافقت کتاب هم مخالفت عامه. این به این ترتیب موافقت عامه و قطع به صدور موارد اندکی هستن، مرجعات کمی هستن. حمل روایت هایی که فقط اقتصار کرده بر مخالفت عامه بر متعارف خیلی حمل طبیعی هست. بنابراین با توجه به این مجموعه نکات عرض من این هست که اینا مخالف قاعده است. مخالف قاعده بایده به این معنا که اگر قاعده ای این تعین این شیوه خاص رو اقتضا نمی کنه، یعنی اگر ما بودیم و روایات علاجیه نبود بر طبق روایات علاجیه اخطار نمی کردیم. حالا روایت علاجیه است که این مطلب رو ما می رسونه، نکته خاص دیگه نداره. خب من وقت گذشت و یه تحقیقا گذشت، فقط یه نکته اینجا زمینه بکنن ما در ادامه بحث بحثای یک سیری بر کل روایات من سریع می کنم. ما بعدش عمدتاً کلاس راهنما که فردا هم هست، بحثایی که آقای سر به ترتیب کتاب آقای هاشمی دنبال میکنیم، بحثایی که تو مقبوله عمر بن حنظله فقط کردن یا رابطه مقبوله عمر بن حنظله و تیز عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ایشون یه بحث مفصلی در مورد مرفوعی زراره پیدا مطرح کردن. نمیدونم اون کل چیزایی که یه طرفش به مرفوعی زراره برمیگرده اونا رو میذاریم کنار. تو نسبت بین مقبوله عمر بن حنظله و مرفوع زراره ایشون میگن 5 6 ماده اختلاف داره. ماده اختلاف چهارمش رو نگاه کنیم، اون رو فقط ما بحث می‌کنیم، چون اونجا به تناسب فقط میگه مقبول عمر بن حنظله مفادش چیه. ما اون چیزایی که یه طرفش مرفوع زراره